بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.
تفسير انفسي سوره مرسلات و اشاره های قدسی جلسه 11 ژرف ترین پرسش و اصیل ترین بودن. شما مطلبی دارید؟
من بیشتر تذکرم اینه که با چیزایی روبرو میشین تو این متن که شاید در ابتدای امر یخت پذیرشش آسون نباشه، ولی اون مقدمات جلسه های قبلی به خصوص جلسه دوم به بعد اونجا حرفایی زده شد که اینجا ما نتایجش میخوام. هم نظرمه که اگه حوصله کنید نتایج رو جدی بگیرید. این نتایج نتایجی نیست که عرفن بشه هر کسی قبول کنه، ولی بالاخره باید به اینجا رسید یا نه. ثانیاً اینکه خب حالا برمیگردیم دوباره که چرا ما یوم الفصل را اینجوری تفسیر کردیم، چرا و ما ادراک ما، برای این اولین بار بود که بنده خودم هم جای دیگه نایده بودم این نوع ورود را، که اصلا بحث این که یعنی در مفهوم نباید ها متوقف بشیم. خب مقابلش چی میشد؟ حضور. تمام این 11 جلسه توی یک کلمه است، حضوری خاص به همین معنایی که اینجا بحث میشه. و بعدم عجیبه که حالا خودتون ملاحظه میکنید این سوال آخری 49 آیه بگه که بعد آخرش بگه فبه ای حدیثن بعده یومنون. این سوالم شاید عنوانش هم هست که ژرف ترین پرسش و اصیل ترین بودن. ما فکر میکنیم که رفقا میرسن به این جایی که باید با این مسئلهشون را یه جوری رابطه بدن، مسائل خودشون را با این مسئله. تأکیدم هم اینه که مجبوریم برگردیم دوباره بحث را از اول نگاه کنیم تا ببینیم آیا با اون مقدمات به این نتایج آخری که میخواییم برسیم میرسیم یا نمیرسیم. خب اگر رسیدیم پس معلومه که ما باید که توی همچی جایی خودمونا و آینده خودمونا دنبال کنیم. بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلوا و تمتعوا قلیلا انکم مجرمون ویل یومئذ للمکذبین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. عنایت داشتید که بعد از سوگندهای اولیه در ابتدای سوره و اشاراتی که به میان آورد تا روشن کند با قرار گرفتن در معرض نسیم آن اشارات انما توعدون لواقع، با آنچه وعده داده شده اید روبرو می گردید، و سپس با آیات 8 تا 11 متذکر شد چه شرایطی می تواند مقدمات به ظهور آمدن شرایطی باشد که وعده داده شده. علت عدم حضور سریع آن وعدگاه و تأخیر آن را مربوط به یوم الفصل و با موقعیت خاص آن دانست که با حضور خاصی باید همراه باشد تا انسان بتواند آن را در چشمانداز خود قرار دهد، زیرا یوم الفصل امری نیست که بتوان تصورش کرد یا با خبر دادن از آن بتوان آن را قبول کرد. موقعیتی است که باید به آن رسید و با نظر به یوم الفصل به عنوان چشماندازی که در پیش است آیات در ابعاد گوناگون ادامه پیدا کرد تا معلوم شود جایگاه آنهایی که در دنیا حضور خود در یوم الفصل را مد نظر قرار می‌دهند چند اندازه متفاوت است با آنهایی که آن را انکار می‌کنند. در توصیف یوم الفصل در آیه 38 فرمود هاذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، تا اولا معلوم شود محور سوره توجه هرچه بیشتر به یوم الفصل است به عنوان موقعیتی خاص که همه بشریت در آن حاضر می شود و ثانیاً توجه به چنین حضوری که در همین دنیا مد نظر اهل تقوا قرار می گیرد. حقیقی ترین و زنده ترین حضوری که بالاتر از آن ممکن نیست و در همین دنیا اهل تقوا را در بر می گیرد و می یابند این حضور بالاترین امریست که باید با آن دل سپرد و به آن ایمان آورد. لذا فرمود فبعی حدیث بعده یؤمنون. و با توجه به آیه 17 سوره نبأ که فرمود ان یوم الفصل کان میقاتا، روشن می شود میقات و وعدگاه همه انسان ها یوم الفصل است که حضور در اصل اصل هاست و از همان ابتدا همین یوم الفصل میقات همگان بوده و اگر انسان‌ها در زندگی دنیایی خود در مسیر تقوا قرار بگیرند، در نهایت با بهره‌هایی روبرو خواهند شد که به آنها خطاب می‌شود کلوا و اشربوا هنیئاً، بخورید و بیاشامید، یا با گوارایی تمام. و در ادامه می‌فرماید به ما کنتم تعملون، یعنی این حضور و این بهره‌مندی ریشه در عقاید و اعمالی دارد که در دنیا در آن اعمال و عقاید حاضر بودید و حال بر آن چه بودید خود را بیابید. ولی انکار حضور در یوم الفصل آنچنان افراد را در امور روزمره دنیا مشغول می‌کند که در ابدیت خود با محرومیتی غیر قابل تصور روبرو می‌شود، بدون آن که در قیامت بتوانند چاره‌ای برای جبران آن محرومیت ابدی بیابند. ولذا خطاب به آنها گفته می شود فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونَ، حال در موقعیتی که قرار گرفته اید و با توجه به خلأ حضوری که با آن روبرو شده اید، هر چاره‌ای می توانید انجام دهید. آنان با احساس خلأ آن حضور در آن موقعیت بسیار مایلند از آن موقعیت فرار کنند، ولی ممکن نیست، زیرا در آن موقعیت با بودن خودشان روبرو شدند، ولی بودنی که هیچ بهره‌ای از حضور بیکرانه ذاتی خود ندارند و آن را به فعلیت نرسانیدند. همانطور که در کتاب آشتی با خدا عرض شد، انسان فقط هست، یعنی بودن او همه اوست و با حضور در آن بودن می تواند میدان بیکرانه شخصیت خود را تجربه کند و با تقوای لازم آن را عین اتصال به حضرت معبود بیابد. ولی اگر از این بودن و هست غفلت کند، اموری را جایگزین این بودن می کند که چیزی جز توهم بودن برای انسان نیست، مثل آن که انسان امکانات دنیایی خود را بودن خود بپندارد. و پیامبران آمدند تا به انسانها تذکر دهند یوم الفصلی که میقات و وعدگاه همگان است در پیش دارد، و اگر با نظر به آن وعدگاه در زندگی و در حیات دنیایی خود حاضر شوند، خود به خود در موقعیت اهل تقوا قرار میگیرند با بهرهایی که اهل تقوا در دنیا و از آن مهمتر در ابدیت خود از آن برخوردار می شوند. مطابق آنچه در آیات 41 تا 43 فرمود، با حضور در نشاطی که واژه فواکه متذکر آن است و علت آن که میوه ها را نیز فواکه گفتند به جهت حالت آرامش و شادی بخشی آنهاست برای نفس انسان، و نشاط درونی اهل تقوا به صورت همان میوه هایی است که اهل بهشت با آن روبرو می شوند، ولی در نسبت با حالات درونی آنها. و از این جهت باز تأکید می شود از این نکته مهم که در فرهنگ اهل بیت علیهم صلوات الله می یابید، یعنی معاد جسمانی نباید غفلت کرد، که بنیاد هر آنچه اهل تقوا با آن روبرو می شوند ریشه در درون آنها دارد و اینطور نیست که معاد ما منحصر به احوالات درونی ما باشد، بلکه احوالات درونی ما که با جان ما یگانه شده اند علاوه بر درون اطراف ما را نیز در بر می‌گیرد و این یعنی ما با جانمان در اطرافمان ارتباط داریم. تقلیل این امر ظلم بزرگی به بشریت می‌شود، از آن جهت که انسان از جایگاه اصیل دینداریش غفلت می‌کند و گمان می‌کند با آن نوع دینداری که حقیقتاً جوابگوی بنیاد وجودیش نیست باید دینداری خود را ادامه دهد و چون نمیتوان با آن نوع دینداری راضی شد آن را رها می نماید، در حالی که اگر متوجه شود ابدیت او چگونه است و برایش به خوبی تبیین شود، خود به خود آن نوع ابدیتی را که اسلام و قرآن و ائمه بر آن تأکید دارند میپذیرد، زیرا آنقدر آن نوع حضور منطقی است که امکان انکار برایش نمیماند. وقتی مثلا گفته شود نماز در دنیا موجب حضوری می شود که تمام ابعاد که تمام وجود انسان را هرچه بیشتر به خود اصیل و ابدیش برمی گرداند و انسان تا حدی توانست آن را تجربه کند، مگر می شود از آن دست بردارد؟ و از آن مهمتر، وقتی متوجه شود با صورت عقاید توحیدی و عمل صالح خود روبرو می شود، محال است نسبت به آن امر بی تفاوت بگذرد. ولذا وقتی از حضرت صادق علیه السلام می شنود که پس از قرار گرفتن انسان مؤمن در قبر دری به سوی او گشوده می شود و شخصی بیرون می آید که چشمان وی هرگز چیزی زیباتر از آن را ندیده و انسان مؤمن با آن شخص بسیار زیبا می گوید ای بنده خدا، تو کیستی که من چیزی زیباتر از تو ندیدم؟ و آن صورت زیبا گوید من عقیده خوب تو هستم که بر آن قرار داشتی. انا رأیک الحسن الذی کنت علی، و عمل صالحی هستم که در دنیا انجام می دادی. و عملک الصالح الذی کنت تعمله. مگر می شود به این نوع دینداری فکر نکرد و شواهد صحت و حقانیت آن را تجربه ننمود؟ آیا حضور در عالم بالاتر از این می شود که عقیده توحیدی انسان که امریز کاملا معنوی به صورت و جسم نراید و وسیله انس با خدا گردد، به آن صورتی که نوعی یگانگی بین آن صورت و جان انسان به عمیق‌ترین شکل ممکن به وجود می آید و انسان بتواند توحید را به این شکل تجربه کند؟ در حالی که این نوع تجربه و حضور بسیار متفاوت است از آن نوع باور و دانایی که انسان‌ها به طور معمول دارا هستند. و با توجه به این امر اگر خطاب به متقین فرمود کلوا واشربوا هنیئا بما کنتم تعملون، گوارایتان باد بخورید و بیاشامید، عملا انسان خود را به یک معنا می نوشد و وسعت خود را در این مظاهر به معنای حقیقی کلمه در خود تجربه می کند. و این است آن شرایطی که در یوم الفصل برای اهل تقوا محقق می شود و به آنها گفته می شود بما کنتم تعملون. ریشه این بهرمندی در راستای همان حضور دنیایی و بر اساس آنچه بوده اید می باشد. بسیار باید به رابطه بین آیات 41 تا 43 و قسمت آخر آیه 43 که می فرماید بما کنتم تعملون اندیشه کرد تا به آخرین آیه این سوره بتوان جواب داد که میپرسد فبأی حدیث بعده یؤمنون. و عرض شد حدیث یعنی امری نو و امری که برای انسان رخ مینماید.
این رخت رخ مینماینده عنایت دیگه میاد سراغ ما، حالا ما باید نسبتمون رو باش مشخص کنیم. مثلا واژه حدیث خودش یه واژه خیلی زیباییه.
همانطور که به سخنان ائمه علیهم السلام حدیث میگوییم به آن معنا که امری از فهم و اندیشه را در مقابل انسان میگشاید تا آنچه از افق نگاه توحیدی به عالم آدم به سوی انسان میآید خود را آماده نگه دارد و از آن جهت آن گفتارها حدیث و از آن جهت آن گفتارها حدیثند که نوعی از زندگی سراسر تراوت و نو و به روز را به ما معرفی می‌کنند. و از روح احادیث میتوان متوجه شد به کجا اشاره دارد.
متاسفانه تبدیلش میکنیم به امر آموختنی. واقعا حیفه که اصلا چرا اسمش حدیث کنه، یعنی میشه بابی را جلوی خودمون حس کنیم. انصافا هم سخنای ائمه و قرآن یه همچی توانایی دارن. آنی که تبدیلش میکنیم به امر آموختنی، خب رخ برمی افشا رخ برمی کنن دیگه، ظهور نمیدن به ما خودشون را.
در چنین فضایی هر کس می تواند در نسبت خود با آیات مطرح شده در سوره مرسلات حقانیت امری را بیابد که در آیه 50 یعنی آخرین آیه این سوره از او سوال می کند: فبأی حدیث بعده یؤمنون. اگر با آنچه در این مسیر با آن روبرو شدند افق تازه‌ای را مقابل خود نیافتند که با آن ایمان آورند و دل بسپارند، به کدام امر تازه و حاضری می توانند ایمان بیاورند و با آن دل بسپارند؟ چه امر تازه و حاضر و زندگی سازی منکران یوم الفصل بعد از آن چه گفته شد در نزد خود دارند که بخواهند با آن ایمان بیاورند و دل را به آن بسپارند؟ و در گذرگاه انکار آن چه با آنها در میان گذارده شد به آن امر تازه نظر کنند. آیا امری زنده تر از حضوری که با نظر به یوم الفصل در همین دنیا به سراغ انسانها می آید هست تا بدان دل بسپرند و در آن مأوا گزینند؟ از آن جهت که ایمان آوردن به امری به معنای مأوا گزیدن در آن امر است. از آن جهت که ایمان آوردن به امری به معنای مأوا گزیدن در آن امر است و زیستن در آن مأوا در همه فصول زندگی به معنای آن است که آن مأوا زندگی را به زندگی تبدیل می‌کند. و آیا پشت کردن به این نوع حضور نوعی پشت کردن به زندگی به حساب نمی‌آید به هر شکلی که باشد؟ و آیا این آیه یعنی این سوال با روحی که همراه خود دارد به عالی ترین شکل تفاوت ایمان و بی ایمانی در زندگی زمینی را روشن نمی کند؟ تا پرستش و نیایش حقیقی به انسانها برگردد و جایگاه اموری که با جان و فطرت انسانها ناسازگار است معلوم شود. آیا آن ایمانی که آیه 50 با ما در میان می‌گذارد باور کردنی ترین امری نیست که با ما باید در آن حاضر شویم؟ آیا فرزانگی اقتضا نمی‌کند که دیگر بار خداوند به معنای حضوری وصف ناپذیر به زندگی برگردد؟
این مهمه با، یعنی فیلسوفا به ما گفتن که تعریف بردار نیست، اما ما همطور موندیم دوباره تعریف کردیم. این جمله همینه، ما اگه بخوایم ایمان به تاریخ خودمون برگردونیم دیگر بار خدا با آیا فرزانگی اقتضا نمی کند که دیگر بار خداوند به معنای حضوری و اسم ناپذیر به زندگی برگردد تا انسانها بله بفرمایند.
آیا فرزانگی اقتضا نمی کند که دیگر بار خداوند به معنای حضوری وصف ناپذیر به زندگی برگردد تا انسانها بر سر دوراهی خاصی قرار گیرند و یا باید زندگی را از سر بگیرند یا خواسته و ناخواسته یک سر پوچی را انتخاب کنند؟
حتی اگر که به ظاهر مذهبی باشند بهشتم میرند. یعنی اگه کسی عبادات رعایت کنه، احکام رعایت کنه با همون خدای غایب، بهشتشه که میره. اما این دنیا نشاط زندگی را نداره و گله‌ای که حق باید بده، گله‌ای که امثال نیچه به همه بشریت دارن همین جاست که میگه ای اونا به تعبیر میگه ای قدیسان، بیشتر منظور اون کاتولیکاست، شما جنایتکارترین افراد بشری، شما قاتلان پیامبرا هستید. به معنای همین که زندگی را که میشد با دین زندگی کرد، شما تبدیل کردید به مردگی. بس تو اینجاست که ما بشر امروز را بشری میدونیم که میخواد حیات خودش را تجربه کنه، نه قیامت فرداش رو آباد کند. اونا نفی و اثباتش بحثش نیست. ببخشید.
آیه مذکور گذرگاه سختی را در مقابل انسان قرار می‌دهد. آیه مذکور گذرگاه سختی را در مقابل انسان قرار می‌دهد. آنگاه که آرام آرام آیات سوره مرسلات را یکی پس از دیگری مطرح کرد و حال انسان را با این آیه روبرو کرد که فبعی حدیث بعده یؤمنون، چه پرسش دشواری است. آنگاه که انسان در جواب آن باید امری را انتخاب کند که منجر به اصیل ترین نحوه بود خود و عمیق ترین حضور شود، حضوری که باید انسان زندگی را در افقی دنبال کند که مردن نه تنها از بین رفتن نیست، بلکه حضور در اوج زندگی است. حضور در راهی که با احساس حیات از نطفه تا ابدیت همواره در نزد او حاضر است.
یکی از سرفصلای این سلسله بحثا بود، عنایت داشتید که خیلی مهمه. حالا کم روش ما موندیم، شما کم نمونید. بفرمایید.
حضور در راهی که با احساس حیات از نطفه تا ابدیت همواره در نزد او حاضر است. آری، تنها در نزد خود حاضر است، به معنای نظر به یوم الفصلی که نه امکان انکار آن هست نه امکان داشتن تصوری از آن. تنها احساس بودنی است به وسعت حضور تا ابدیت که باید حضور خود را در آن حفظ کند و صبر بر آن حضور. و صبر بر آن حضور همه کاری است که هر کس در زندگی به عهده دارد و به همین جهت اهمیت و به جهت اهمیت آن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند: لئن تصبروا علی مثل ما انتم علیه احب الی من ان یوافینی کل امرئ منکم بمثل عمل جمیعکم ولکنی اخاف ان تفتح علیکم الدنیا بعدی و ينکر بعضکم بعضا و ينکرکم اهل السماء عند ذلک فمن صبر و احتسب ظفر بکمال ثوابه ثم قرع ما عندکم ينفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا. و اگر شما بر آن چه هستید صبر کنید.
رو آیه لطف فرمایید. همین بقادون را خیلی سه چهار تا فراز داره این روایت ها. اولش و آخرش منظور بحث ماست، اما وسطش مصیبت سقیفه سازها میشه به هر معنایی که ما را از حضور و بقای خودمون محروم میکنه. بفرمایید.
و اگر شما بر آن چه هستید صبر کنید در نزد من بهتر است از این که هر یک از شما به اندازه همه عمل انجام دهد، ولی می ترسم بعد از من دنیا بر شما گشوده شود، آنگاه یک دیگر را انکار نمایید، در آن وقت اهل آسمان شما را انکار نمایند. پس هر که در راه خدا صبر کند به کمال ثواب و پاداش خیش نائل می گردد. سپس حضرت این آیه را قرائت فرمود: ما عندکم ينفد و ما عند الله باق ولنجزین الذین صبروا اجرهم باحسن ما كانوا يعملون.
حتی تو خود همین انقلاب اسلامی هم واقعا این مصداق داره. ما اگه در این شرایط که انقلاب برامون پیش آورده است شکیبایی کنیم، لنجزین الذین صبروا اجر ما كانوا به احسن ما كانوا يعملون، بیش از این که فکر میکنیم سراغ ما میاد. ببخشید.
بنابراین پیامبر اکرم میفرمایند: اگر بر آنچه هستید شکیبا و پایدار باشید، برای من پذیرفتنی تر و دوست داشتنی تر است تا آنکه عبادات همه اصحاب را داشته باشید، زیرا شکیبایی در آن بودن که حضور در تاریخی است که با اسلام شروع شده عملا انسان را در مرکز وجود حاضر می کند. و آنجاست که در آیه 43 پس از آن که بهرمندی از خوردنی ها و نوشیدنی ها در بهش را مطرح کرد، در ادامه فرمود به ما کنتم تعملون. همه و همه ریشه در آن بودنی دارد که مطابق آن عمل می کردید. یعنی در آن دنیا در حضور ابدی خود بر آن چه در زندگی دنیای خود بودید حاضر می شوید. خداوند بعد از آن که بودن ما را با ما در میان می گذارد که ما برای آن بودن امری نیست و ساحتی اصیل تر از آن برای فرد فرد ما معنا ندارد. در آخرین آیه می فرماید فبعی حدیثن بعده یؤمنون، به چه چیزی غیر از آن یوم الفصل و آن حضور نهایی می خواهید دل ببندید و در آن مأوا بگیرید؟ حضوری که همه زندگی است، با وسعتی که در دنیا و در قیامت حاضر است و می توان در آن حضور به سر برد، که به یک معنا همان وقت است که قبلا عرایزی در آن رابطه شد، که حضرت علی علیه السلام فرمودند عمر تو همان وقتی است که در آن هستی، با آن معنا که عمر هر کس تنها آن زمانی است که در بود و در حضور بیکرانه اش حاضر بوده و با حضور در بودن است که انسان شروع می شود. و وقتی همچنان حجاب‌های بین ما و آنچه در پیش است را به مرور و با رعایت تقوای الهی و عبادات شرعی برطرف کنیم و همچنان جلو و جلوتر برویم و از همه نسبت‌های توهمی و اعتباری عبور کنیم، با بودن بیکرانه اکنون جاودانه خود روبرو می شویم که این حضور در آغوش خداوند است. و لذا وقتی انسان در بودن خود حاضر شد، بودنی آزاد از هر نسبت اعتباری، عملا خود را در بیکرانه وجود احساس می کند. وجودی که عین کمال است و مقصد و مقصود انسان، و اینجاست که خود را در مقصد و هدف می‌یابد، یعنی در نهایی ترین ایمان. ملاحظه فرمودید خداوند با چشم‌اندازی که آیات سوره مرسلات مقابل ما قرار داده، در آخرین آیه اساسی ترین پرسش را به میان آورد که فبعی حدیثن بعده یؤمنون، آیا مأوایی بعد از چنین حضوری هست که انسانها به آن نظر داشته باشند؟ آیا این اصیل ترین حضور و مبنایی ترین بودن همه آن چیزی نیست که همه انسان بودن انسان است و دیگر بعدی در میان نیست و عملا مسیر هنوز نه به پایان میرسد؟
روش موندین دیگه. بالاخره این بقای عجیبی که بازم بحث داریم، این بقای عجیبی که سراغ انسان میاد چه بقایی است که دیگه هنوز نه تموم شد، دیگه بقاست. بفرمایید
آیا این اصیل ترین حضور و مبنایی ترین بودن همه آن چیزی نیست که همه انسان بودن انسان است و دیگر بعدی در میان نیست و عملا مسیر هنوز نه به پایان میرسد؟ مگر جز این است که مسیر هنوز نه وقتی تمام میشود که انسان با بودن نزد خود به طور کامل حاضر شود، بودنی که از همه نسبت ها و اعتباریات که حجاب حضور در آن بودن است آزاد است. یعنی احساس حضور در آغوش مطلق وجود و درک عمیق‌ترین نسبت که همان فقیر الالله بودن است، و این یعنی انس کامل از آن جهت که سوار چون که به منزل رسد پیاده شود. و در معنای انس و در مأوای انس با حضرت محبوب خود را می‌یابد و لذا ندا سر می‌دهد من که امروزم بهشت نقد حاصل می‌شود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنند؟ و اینجاست که میتوان گفت یوم الفصل بنیادین ترین بنیاد برای انسان است و تکذیب آن تکذیب همه آن حضوری است که که انسان با آن حضور معنای اصیل خود را می‌یابد. و به همین جهت مکررن فرمود ویلون یومئذن للمکذبین، که حکایتی است از خطری عظیم، از آن جهت که انکار یوم الفصل انکار شرایطی است که خداوند در وصف آن شرایط در آیه 38 فرمود هاذا یوم الفصل جمعناکم والاولین. این نهایی ترین منزل است که انسانها بودن خود را تجربه می کنند و هر کس با بودن خود روبرو می شود و به همگان، چه به آنهایی که با بهشت خود روبرو می شوند و چه به اهل آتش، گفته می شود در جایی قرار گیرید که به ما کنتم تعملون، در طول زندگی در آن به سر می بردید، چه با به سر بردن با هوس‌ها، چه با به سر بردن با بودنی متعالی. و معلوم از کسی که نسبت خود را با اموری تعریف کرد که سراسر ساخته و پرداخته توهمات است، در مسیر حیاتی که از نطفه شروع شد و می توانست با نظر به چشم‌اندازی که اشاره به یوم الفصل دارد آن حضور را از آن خود کند قرار نگرفت و گرفتار انواع رقابت‌های اهل دنیا شد، در آن موطنی که اولین و آخرین جمع می شوند هیچ احساس حضوری در آن موطن در خود نمی یابد، زیرا در دنیا با نسبت‌هایی خود را تعریف کرده که در آنجا هیچ اثری از آن نسبت‌ها نیست و آن نسبت‌ها در آن موطن هیچ معنایی ندارند تا چنین انسانی با آن نسبت‌ها بودن خود را معنا کند، مگر نسبت اصیلی که همان بودن در عبودیت است، مگر نسبت اصیلی که همان بودن در عبودیت است، نسبت به ربوبیت حضرت حق، که او چنین نسبتی را در خود ندارد تا خود را در بودنی اصیل بیابد و احساس کند. با توجه به نکات فوق به خوبی روشن می شود ایمان به یوم الفصل که اصل و بنیاد حضور انسان است در نزد خود، نیاز به همت خاصی دارد تا انسان نهایی ترین نهایتش را مد نظر قرار دهد و با نظر به آن حضور نهایی حضور امروزین خود را در خود حاضر کند. و معلوم است در چنین فضایی همه امور اعتبار جایگاه، همه امور اعتبار جایگاه اعتباری و غیر اصیل بودن خود را می نمایانند. و معلوم است در چنین فضایی همه امور
اعتباری به نظرم و جایگاه یه اینجا می خواهد همه امور اعتباری جایگاه اعتباری و غیر اصیل بودن خود را می نمایانند.
و معلوم است در چنین فضایی همه امور اعتباری جایگاه اعتباری و غیر اصیل بودن خود را می نمایانند و مرز بین اصالتها و اعتباریات به خوبی روشن می شود و انسان در همین دنیا تنهایی ابدی خود را احساس می کند. در عین آن که در این تنهایی اگر بودن اصیل خود را حفظ کرده باشد، در همه عوالم در نزد خود حاضر است.
این تنهایی بسیار مقدسی است دیگه، طوبی للغربا که در روایات داریم.
و به تعبیر آیت الله حسنزاده، در این دیر کهن ای دل نباشد جای شیونها، که صاحب دیر خود داند رسوم پروریدنها. خوشا آن مرغ لاهوتی که با آواز داوودی بود در روضه رضوان همی اندر پریدنها. غریق بحر وحدت را ز ساحل از چه میپرسی، که این دریا ندارد ساحل ای نادیده روشن. بود مرد تمامی آن که از تنها نشد تنها، بود مرد تمامی آن که از تنها نشد تنها، به تنهایی بود تنها و با تنها بود
تنها. یعنی فرار از آدمو نمیکنه، در کنار آدمو اون خود تنهایش را حس میکنه. بله.
منظور بنده بیت آخر غزل فوق است که چگونه مرد تمامی، یعنی انسان کامل، در تنهایی خود در همه جا حاضر است. و همواره حضور بیکرانه خود را در نزد خود احساس می کند و مد نظر دارد و در راستای همین حضور احساس عین الربطی خود را می یابد که چگونه این حضور نوعی فناء از خود و باقی و حاضر شدن در بیکرانگی خداوند است و با حضور خدا در عالم او هم در عالم حاضر است، زیرا دیگر یک خدا و یک انسان در میان نیست، بلکه تنها خدا در میان است و انسانی که به بقای الهی باقی شده و به حضور الهی در عالم حاضر گشته و این چنین نزد خود می باشد که به حضور الهی در عالم حاضر است و بودن خود را این چنین نزد خود حاضر می‌کند.
خیلی سخته ولی چاره‌ای نداری روش فکر کنی. یا باید بگون بودن خدا و خودتون نه، خب دروغه. یا باید بگون خودتون هستید، اما چه هستیست که این هست در بیکرانگی حضور خدا خودش حس کنه. اینجاست که به نظر من ما یا باید مثل عرفا بگون که آقا تا نچشید نمیتونین تصدیق کنین، یا صدرایی فکر کنین. ما در صدرایی فکر کردن این مسئله را میتونیم مکالمه کنیم، وگرنه قبلش عرفا فقط میگفتن باید برسی. خب راست هم میگفتن، ولی الحمدلله الان میشه زبان گشود برای این مسئله. اینم معجزه بزرگ مکتب صدراست.
این نوع از حضور حاصل مد نظر داشتنهای یوم الفصلی است که در زندگی دنیایی مد نظر داشت. این نوع از حضور حاصل مد نظر داشتنهای یوم الفصلی است که در زندگی دنیایی مد نظر داشت و کثرات دنیا را محور نگاه خود قرار نداد و تنها در حیات خود حاضر شد، حیاتی که از نطفه شروع شد و همچنان ادامه یافت و هر کس می توانست آن بودن که این حضور در ابدیت بود را مد نظر قرار دهد و در آن حاضر شود. و این همان همت بلندی است که برای چنین حضوری لازم است، زیرا انسان با همت بلند همواره در آینده های دور حضور زیرا انسان با همت بلند همواره در آینده های دور حضور خود خود را حاضر می یابد و از حضور در یوم الفصلی آنچنان گسترده و گشوده به عنوان افقی که در پیش است و به سوی ماست غفلت نمی کند. و نهیب ویلون یوم اذن للمکذبین نهیبیست تا انسانها به خود آیند و فریب توهمات و اکنون زدگی ها را نخورند و بدانیم زندگی را باید همواره در افق آن حضور ابدی معنا کنیم و تنها زمانی خود اصیلمان برای ما کشف می شود که همکنون به حضور ابدی خود نظر داشته باشه.
وقتی اینا رو بلدین، ببینید این که میگه همت بلند، چون آنی چی میاد جاش که بدونیم قیامت هست. این خیلی کار آسونه کودکانه است. این که آدم همین حالا حاضر بشه در ابدیتش با هویت امروزیش واقعا یه همت بلند است. من بین این دوتا یکی را بسیار ساده و کودکانه میدونم، یکی را خیلی کار بزرگ. بزرگیش همون است که به قول خودمون اصالت وجوده به معنای واقعی فهمیدن. اگه آسون بود که از اول فارابی اینا میفهمیدن، نمیگم نفهمیدن، نتونستن درش حاضر بشن و انصافا نتونستن. با همه احترامی که ما برای اون سه تا بزرگ و فارابی و شیخ و رئیس و جناب شیخ اشراق قرار داریم، نه بزرگیشون جا خودش، ولی این که اصالت وجود را درش قرار بگیرن، این معجزه صدراییست و خاصیت انسان آخر الزمانیست.
راستی اگر همین حالا بمیریم، آیا همان آدمی هستیم که میخواهیم باشیم؟ آیا در آن حال خودمان هستیم که در ابدیت باید باشیم؟ یا در آنجا با خودی روبرو می شویم که هیچ آشنایی با او نداریم، زیرا خودمان را تنها در نسبتهای دنیایی معنا کرده ایم، به جای آن که در سایه ایمان به یوم الفصل به معنای مد نظر قرار دادن آن و احساس حضور در آن خود را شکل بدهیم. تکذیب یوم الفصل مثل تکذیب فردایی نیست که نیامده، مانند تکذیب نوری است که همکنون ما را متوجه منبع نور می کند و از این جهت آن تکذیب موجب نوعی از خود بیگانگی است، زیرا امری را تکذیب کرده ایم که همه آن چه در اطراف ما هست به نور وجود آن به ظهور آمده اند و با غفلت از آن عملا نسبت ما با آن چه در اطراف ما هست نسبت درستی نخواهد بود و راز پیدایی آنها در رابطه با خود را نمی فهمیم. غفلت از یوم الفصل موجب می شود تا نسبت ما با زندگی به کلی واژگونه شود، زیرا راز حضور ما در این دنیا و نسبتی که باید با موجودات داشت به کلی غیر واقعی می شود و گرفتار اموری می شویم که اهل دنیا گرفتار شدند، با انواع توهمات بی پایان و غافل بودن از کمترین بودن اصیلی که بهترین مأواست و محرومیت از میقاتی که انسان در آن میقات مهمان خود می باشد، در حالی که آنها یعنی انکار کنندگان آن حضور همه بودنهایی که در زندگی دنیایی می توانستند بر آن مستقر و حاضر باشند را زیر پا گذاردند. با نظر به آن قسمت از آیه که فرمود به ما کنتم تعملون، خواست بفرماید با اموری روبرو می شوند که برآیند همه بودنهای دنیایشان است، چه بودنهای اصیلی که رو به سوی یوم الفصل دارد، چه بودنهایی که به سوی هیچ امر واقعی نظر ندارد و انسان در ابدیتش با خلأهای آزاردهنده روبرو می شود.
تمام اینا که حالا گفتیم و مقدمه ما میخوایم قرار بدیم برای این آیه آخره من آیه 50. حالا دیگه پس انشاءالله آماده بشیم با یه جدیتی این بحث باید ادامه بده کن. حالا خودتون ادامه میدین یا آقای اصفهان؟
همه این مقدمات که تا حدی یادآور مباحث گذشته شد برای آن بود تا باز به آیه 50 نظر کنیم، آیه‌ای که انسان‌ها را با اساسی ترین پرسش روبرو می‌کند، مبنی بر اینکه کدام راه است که بشریت را به اصیل ترین و حقیقی ترین بودن می‌رساند، جز راهی که به کمک شریعت الهی مسیر ادامه حیات او را مدیریت کند و در سیر تکوینی آن حیات انسان را با حضوری که از طریق شریعت الهی در آن سیر وارد می کند صاحب آن حیات بکند و عملا انسان مالک حیات خود گردد و خود را در بودن خود احساس کند، به جای آن که خود را در دنیا و مشغله های دنیا احساس نماید و با انواع ناکامی ها روبرو شود. فبأی حدیثن بعده یؤمنون، کدامین راه را می توانند مد نظر آورند اگر به راهی نظر نکنند که همکنون می توانند خود را در آن حاضر بیابند و مبدأ آنها به معاد و به نهایتشان متصل گردد، در حضوری که سراسر آن تنها یک حضور است به نام عمر و انسان می تواند در هر مرحله ای از آن همه آن حضور را احساس کند، وقتی در وجه قدسی آن حیات حاضر شود، حیاتی که آغاز آن عین انتهای آن است، در عین زنده بودن و خستگی ناپذیری و وسعتی که می یابد. آیا خداوند با حیاتی که به انسانها عرضه کرد علاوه بر آن که خواست خود را در آینه آنها بنگرد، نخواست تا انسانها را به خودشان بشناساند که چه جایگاهی در عالم و در نزد خود دارند؟
نهایت فرمودین دو قسمت شد دیگه، تو اون قسمتش داریم که خدا میخواست خودشه ببینه، حالا خدا نمیخواست خودی انسانم خودشه ببینه، حالا میخوام رو اینم حرف داشته باشیم.
ایمان به این دوگانه یعنی ایمان به خلقت بشر تا خدا خود را در ما بچشد و ایمان به این که ما را خلق کرد تا خود را به ما بچشاند.
ما تو این قسمت دومش تو این مباحث بحث داریم.
راز وجود و بودن ما است
با نظر به یوم الفصلی که در افق حضور ما قرار دارد و با نظر به چنین حضور، پرسشی بس ژرف و روشن ولی تا حدی خوف‌انگیز را در آیه 50، یعنی در آخرین آیه این سوره، با بشریت در میان گذارد. سؤالی که داستان همه انسان‌ها در این سؤال نهفته است و معنای همه زندگی در جوابگویی به این سؤال است، و آیا جز این است که اگر کسی جوابی مناسب به آن سؤال بدهد، معنای زندگی و زیستن روی این زمین را پیدا کرده است؟ و به مرگ خواهد گفت: ای مرگ، چه اندازه زندگی آفرین هستی؟ آیا زندگی همین نیست؟ وقتی حضرت حق در ادامه آنچه در سوره مرسلات فرمود، ما را به این سوال با این سوال روبرو کرد که فبأی حدیث بعده یؤمنون، چه چیزی بعد از یوم الفصلی که ما را با آن روبرو کرد میتواند معنای زندگی باشد؟ انسانهایی که زندگی را میشناسند، چون این پرسش را شنیدند، فهمیدند همه زندگی را باید در جواب دادن به این سوال دنبال کرد و نه آنچه خودشان به عنوان زندگی میشناختند.
این هم نکته خوبیه. اگه ما واقعا زندگی را میشناسیم، باید جواب این سوالات بتونیم بدیم، وگرنه خودمون یه زندگی ساخته.
آنها در مواجهه با این سوال که خداوند به میان آورد، به عبودیت او و یا بگو به دست بوسیه او شتافتند تا شیرین ترین زندگی را تجربه کرده باشند، با شگفتی های بزرگ و غیر قابل پیش بینی، به همان معنایی که فرمود: و عدت لعبادی از صالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، برای بندگان صالح هم چیزی را آماده کرده ام که نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده و نه بر قلب بشری خطور کرده است. آخرین سوال این سوره برای روح‌هایی است که ظلمات را می‌شناسند و به دنبال راه برون رفت از ظلمانی ترین تاریخ هستند که تاریخ آخرالزمانش خواندند، ولی هنوز انسان‌ها آنطور که باید اوج نگرفتند و به والاترین انسان، یعنی به ابعاد آخرالزمانی خیش نمی‌نگرند تا بوی عصر حضوری که باید در آن قرار گیرند به مشامشان بخورد و به ژرفای این سوال که مادر همه سوال هاست بیندیشند. فبأی حدیث بعده یؤمنون، مگر نه آن است که در آخر الزمان پاکترین ها به ظهور می آیند تا زمین را و تاریکی ها را روشن کنند؟ آنان کدامینند اگر شما نباشید؟ و اگر شمایید که باید زمین را روشن کنید، چرا در جواب به این سوال خود را نمی گشایید تا بودن بیکرانه خود را آشکار کرده باشید؟ مگر امکان دارد در جواب این سوال چون کوران و کران باشیم و باز خود را در حضور آخرالزمانی من احساس کنیم؟ آری، اگر از یوم الفصل سخن به میان نیاورده بود، می توانستیم از مواجهه با این سوال تفره برویم و خود را به نشنیدن بزنیم، زیرا چیز نوعی به عنوان یوم الفصل در افق وجود خود ندیدیم تا وقتی می گوید فبأی حدیث بعده یؤمنون، بگوییم کدام امر است آن حدیث و آن تازه های سراسر تازه که حیاتش می توان نامید.
اگه برگردیم به اول بحث که ما گفتیم یوم الفصل یه نوع حضور است و یه حیات است و یه وجود است، خب خواستیم به اینجا برسیم. حالا اگه ما انکار حیات بکنیم، اما این سوال بی جایی میشه. اگه حس کردیم یه نوع حیات است، خب حیات یعنی نوع بودن، یعنی زنده بودن. حالا پس باید جواب این سوال را در ازای اون نحو حضور بتونیم بدیم.
می توانستیم بگوییم بگذارید ما همچنان در تاریکی ها و نشنیدن ها راحت باشیم، زیرا چنین سؤالی برای کسانی که زندگی را سایه های توهمات خود می دانند سؤال دردناکی است. به یاد آورید که با مد نظر قرار دادن یوم الفصل اگرچه نمیتوان تصوری از آن داشت، ولی انسان را در حضوری قرار میدهد که باید از همه نسبتهای دروغین عبور کند و خود را در نحوه بودن خود تجربه نماید و طوری در کنترل آن حضور قرار میگیرد که همه امور دنیا در نسبت با آن حضور معنای خاص خود را پیدا میکنند و تجملات دنیایی که موجب حجاب آن حضور میشوند دیگر قدرتی برای جذب انسان نخواهند داشت و همان احساس حضوری که به ظاهر چیز مشخص و تعریف شده ای نیست با قدرت تمام در زندگی انسان نقش‌آفرینی می‌کند و ارزش آن از این جهت بسیار است و در این رابطه، یعنی در رابطه با نظر به یوم الفصل و حضوری که پیش می‌آید، خداوند چنین پرسشی را مطرح می‌فرماید: فبه ای حدیث بعده یؤمنون.
خودتون تو روایت تا همدون بلدید، میگه دیگه اینقدر مردم نسبت به دنیا آزادند که براشون طلا و خاکستر فرقی نمیکنه. این کجا باید بشر آخرالزمانی واسط که این دوتا براش فرق نمیکنه؟ ما فکر میکنیم فقط در بودنی که اینجا بحث میشه، اصل بودنشه، اما بودنی که همه قناع و داشتن و در حضور حق بودن است، اما دوباره نه در حضور حق بودن به معنای ابژه بودن، به معنای اینکه باز بودن خودش، یعنی همه بودن خودش را باید داشته باشه تا در قناع کامل قرار بگیره. الله.
ملاحظه کنید که بحث در وجود خداوند و یا وجود معاد،
بحث در وجود خداوند یا وجود معاد و عدم وجود خداوند و اینها نیست، بفرما
یا نیست، بلکه بحث در یک سوال اساسی است مبنی بر آن که آیا امری زنده تر و گشوده تر از آنچه از طریق اسلام و امثال سوره مرسلات پیش می آید هست تا انسانها خود را در آن حاضر کنند و خود را و معنای بودن خود را بازیابند؟ در حالی که انسان با ایمان به یوم الفصل به عنوان چشماندازی که در پیش رو دارد احساس در خانه بودن می کند، بودن در مأوایی که عامل روییدن ایمانی می شود که دیگر نسبتها از اصالت فرو می افتند و دیگر هیچ چیز جز آن حضور نمی ماند که اصالت داشته باشد و مد نظر انسان قرار گیرد و در دل آن حضور اگر در زمین زندگی می کنیم از حضور آسمانی خود بی بهره نیستیم. به همان معنایی که جناب مولوی در مورد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: این یکی نقشش نشسته در جهان، وان دگر نقشش چو مه در آسمان. این دهانش نکته گویان با جلیس، وان دگر با حق به گفتار و انیس. نحوه در خانه بودن رسول خدا و انس با پروردگار همان حاضر بودن در اصیل ترین موقعیتی است که مطلوب حقیقی انسان می باشد و در چنین شرایطی سخن انسان چنین خواهد بود: من چه غم دارم که ویرانی بود، زیر ویران گنج سلطانی بود. غرق حق خواهد که باشد غرق تر، همچو موج بحر جان زیر و زبر. زیر دریا خوشتر آید یا زبر، تیر او دلکشتر آید یا سپر. پاره کرده وسوسه باشی دلا، گر طرب را باز دانی از بلا.
خیلی تنده با تک پاره باشی اگر که. کجا واسطه از مولوی که دیگه براش زیر دریا و روی دریا فرد تو پاره کرده ای وسوسه باشی دلا، گر طرب را باز دانی از بلا. بله.
ما بها و خونبها را یافتیم،
بلکنه
جانب جان باختن بشتافتیم. این همان استقراری است که انسان میتواند در نزد خود و در عالم داشته باشد، آزاد از نگاه و نظر دیگران، زیرا غرق وسعت بودنی است که در واقع بودن خداوند است در عالم و نه چیز دیگر. امری که صورت نهایی آن یوم الفصل است که همین اکنون می توان آن حضور را احساس کرد، زیرا به گفته خواجه عبدالله انصاری در آخرین منزل یعنی منزل توحید، خداوند بودن خود را به سالک عطا می کند تا انسان نعلین عقل نظری و عقل عملی از پای خود به در آورد و خود را در وادی مقدس انس احساس کند. لذا در آن مقام حضور انس به حضرت موسی علیه السلام خطاب شد: انی انا ربک فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا. نعلین خود را از پای درآور که در وادی مقدس طور هستی. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه می فرمایند: نعلین همان عقل نظری و عقل عملی است که با حضور در وادی مقدس انس و با تجلی انوار الهی حضور دیگری به سراغ انسان می آید، ماورای آن که انسان بخواهد به خود بیاندیشد. زیرا در آن حضور انسان عین اندیشیدن و حیات است و همین حضور در اندیشیدن و حیات عمل است.
این از بحثای خوبه که بودن در اون موقعیت و شکیبایی در اون موقعیت خودش عمل است. میگن صابر اینقدر برکت داره، صابر یعنی کسی که هیچ کاری نمیکنه اما این بقاش رو پاس میداره. از بحثای خوبه که و همین حضور در اندیشیدن و حیات عمل حساب میشه. یعنی دو تا چیز دیگه نداریم، عقل عملی و عقل نظری، این مال جای دیگه است.
دیگر دوگانگی بین عمل و اندیشه در میان نیست. در همین رابطه خداوند در آیه و ما ادراک ما یوم الفصل خاص ما را متوجه آن افق آن حضور بکند که آنجا جای اندیشیدن به بودن ما نیست، بودن ما همان اندیشیدن است و این آن بنیادی است که باید به آن ایمان آوریم و از طریق تقوا و رفع حجاب ها در آن حاضر شویم و همواره در همه حالات آن را مد نظر داشته باشیم تا همواره در ابدیت خود حاضر باشیم و خلع بدنی که جناب سهروردی متذکر شدند یعنی همان حضور، و با همین حضور است که انسان وارد وادی حکمت و اندیشیدن حقیقی می شود تا خود را و همه چیز را در میدان گشوده وجود احساس کند و معلوم است که آنچه می‌یابد خداوند است، ولی نه خدای مفهومی و ابژه شده، بلکه خدایی که خودش نزد خودش شاهد یگانگی خودش می باشد و همین حالت از خدا و نزد فرشتگان و صاحبان علم نیز هست که فرمود: شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکت و اولو العلم قائمن بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم.
عنایت داریم که این از آیات عجیب قرآن است. بحثم زیاد شده است و زمینگیرم کرده است همه را. آخه خودش بر خودش شهادت میده و فرشتگانم از همین نحوه حضور هستند و صاحبان علم. این صاحبان علم کجا قرار میگیرن که از جنس حضور خدا نزد خودش اینها هم در همچین حضوری قرار میگیرن؟ میگم بحثای خوبی شده است، به نظر منم هنوز کافی نیست این بحثایی که راجع به این آیه شده است.
ملاحظه کنید آیه فوق متذکر میشود همون حضوری که خداوند نزد خود دارد، همین حضور از خدا برای فرشتگان و صاحبان علم نیز هست و معلوم است که این علم که صاحبان علم دارند علمی نیست که با عقل نظری و تفکرات مفهومی حاصل شود، بلکه نسبتی است که از طریق بودن خود با بودن خداوند برقرار می کنند تا همه چیز در نزد حضرت حق باشد که وجود و بودن را نزد خود دارد. خوب است رفقا به این نکته فکر کنند که وقتی انسان متوجه امکان ذاتی هستی خود شد، متوجه بودن خاصی می شود که تنها آن بودن، بودن اوست و بودن یک آهو و یا یک درخت بودن او نیست.
نهایت در اینجا از بحثای خوب است جناب شیخ و رئیس است. عظمت امکان ذاتی ما فقط ذات ماست و حالا بودن ما هم در ازای امکان ذاتی ماست دیگه. پس بودن ما در ازای امکان ذاتی ماست و حضرت حقم در ازای امکان ذاتی ما به ما بودن داده است دیگه. حالا پس ما در چقدر پیش حقیم؟ به اندازه‌ای که پیش خودمونیم. و حالا چه نسبتی دارد با عالم؟ نکات خوبی اینجا میشد انشاءالله بحث بشه. بازم صدرا اومده کمکمون، اما اصلش مال شیخ الرئیسه. خوب است رفقا،
خوب است رفقا به این نکته فکر کنن که وقتی انسان متوجه امکان ذاتی هستی خود شد، متوجه بودن خاصی می شود که تنها آن بودن اوست. اوست و بودن یک آهو و یا یک درخت بودن او نیست. و از آن جهت که خداوند تنها بر مبنای امکان ذاتی انسان وجود را به انسان می دهد و بنیاد انسان همان بودنی است که بر مبنای امکان ذاتیش به او عطا می شود، او وقتی با خود باشد و در نزد خود باشد، با بودن و یا وجود در رابطه با خودش رابطه دارد و بودن دیگری برای او معنا ندارد، زیرا انسان تنها با بودن خودش وجود را می فهمد و احساس می کند که همان بنیاد اوست. در این آن که می داند همین وجود است که سایر موجودات را به ظهور آورده، پس با همه موجودات در آینه وجود خودش مرتبط هست.
رفت یه جا دیگه با بله بیچاره اینا سوبژکتیویته میخواد همین رو حل کنه، نمیتونه.
پس با همه موجودات در آینه وجود خودش مرتبط هست و این یعنی با بنیاد خودمان با همه عالم آشنا خواهیم بود. مولای من علی علیه السلام در همین رابطه فرمودند: من عرف نفسه فقد انتها الى قایت کل معرفت و علم.
دقت کنید واقعا یه روایت چقدر حرف پشتش خوابیده است.
هر کس خود را بشناسد حقیقتا به نهایت هر علم و معرفتی دست یافته است. و یا می فرمایند: لا تجهل نفسک فإن الجاهل معرفة نفسه جاهل بكل شيء. نسبت به نفس خود جاهل مباش، زیرا هر کس به شناخت خود جاهل باشد به هر چیز جاهل است و آن را درست نخواهد شناخت. و این معرفت به خود به شرطی است که بنیاد خود را در نزد خود حاضر کنیم و با عزل نظر از نسبت‌های توهمی و اعتباری با حضور گشوده خود با وجود عالم و آدم مرتبط کردیم. و این همان حاضر شدن در یوم الفصلی است که برای پیامبر خدا و ائمه هدا علیهم السلام پیش آمده است و در نتیجه آنها در ابدیت خود حاضر شدند که همان حضور در نهایی ترین مرتبه از ایمان است که آنان مصداق کامل آن هستند و خانه ایمان برای آنهایی گشوده می شود که رابطه خاصی با آن انسان‌ها برقرار کنند و آنها را صورت کامل بودن خود بدانند.
نکته خیلی خوبیه، چند بارم تکرار شده.
و آنها را صورت کامل بودن خود بدانند همچون آینه، مشروط بر آن که با جان خود آنهایی که جان انسانیت هند را مد نظر قرار دهیم. و وای اگر این نوع ارتباط با اولیاء الهی در حجاب رود. در آن صورت مثل آنکه گوهر و مرواریدی که در دل صدف در دریای بیکران حاضر است، سوال کند دریا کجاست؟
فهمیدین چی شد؟ رابطه وجودی برقرار نکنی، مفهومی که پیش اومد سوال پیش میاد. سوال که پیش اومد خود ذات سوال بیچاره میکنه آدم. گر نپرسی زودتر کشفت شود. اینجا وقت سوال نیست. آیه قرآن هم چند جا میفهم بیان هستم: لا تحرک زبانتن، تحرک نده، بذار فقط بیاد، بذار اون وحی الهی بیاد. از نکات خوبیه که ما در انس با بود خودمون با عالم به اعتبار رابطه وجودی برقرار کنیم، یه دریاست که فقط در خودمون حس میکنیم. این فرق میکنه که بخوام سوال کنیم. بله، وای اگر این نوع ارتباط
با اولیاء الهی در حجاب رود. در آن صورت مثل آن که گوهر و مرواریدی که در دل صدف در دریای بیکران حاضر است، سوال کند دریا کجاست؟ پرسیدن همان و در حجاب رفتن نسبت به دریا همان. جناب مولوی به خوبی این نکته را روشن می کنند، آنجا که فرمود چون گوهر در بحر گوید بحر کو، چون گوهر در بحر گوید بحر کو، وان خیال چون صدف دیوار او، گفتن آن کو حجابش می شود، ابر تاب آفتابش می شود. در مسیر رابطه با عالم و آدم آنچه ما را یاری می کند رابطه وجودی است، به همان معنایی که با نظر به یوم الفصلی که باید مد نظر داشت و نباید آن را انکار کرد، بودن خود را در عالم حاضر می کنیم و با جان خود با جان عالم و آدم مرتبط می شویم. و اینجاست که باید مواظب بود در این رویارویی جای پرسیدن و سوال کردن نیست، زیرا گفتن آن کو حجابش می شود. توصیه‌ای که حضرت خضر علیه السلام به حضرت موسی علیه السلام فرمودند این بود که فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، اگر می خواهی به دنبال من بیایی از هیچ چیز مپرس تا برای تو ذکر آن حادث شد.
یعنی نگفت تا بعد برات بگم، اینا ترجمه غلطه با حتی عهد سلک منه ذکر، یعنی خودت به یک هوشیاری میرسی. الله اکبر به آیه قرآن و وای به این ترجمه ها.
اگر میخواهی به دنبال من بیایی از هیچ چیز مپرس تا برای تو ذکر آن حادث شود. پرسیدن خواهی نخواهی ما را در وادی مفهوم میبرد و از نظر به افقی که مقابل من گشوده می شود محروم می کند. مثل آن است که خداوند با انوار اسماء الهیش به سوی انسان بیاید و انسان به جای تماشای آن انوار و گشوده شدن نسبت به آنها از آنها پرسش کند، در حالی که در چنین شرایطی باید با مواجهه با چنین اموری آنها را دریابد و وجود قطره‌ای خود را به موج دریایی که به سویش آمده به سپارد. به گفته جناب مولوی این بده ای قطره خود را بی ندم تا بیابی در بهای قطره‌ایم.
این قشنگ گفت. بله من متأسفانه متنش خوب نیست. این بده ای قطره، یعنی بی هیچ گونه تعللی خودت بخه قطره در مقابل دریا که دوتا نیست که، فقط باید حضوری بیشتری برای خودش داشته باشه تا با قطره و دریا یکی بشه. بفرما
این بده ای قطره خود را بی ندم تا بیابی در بهای قطره یم. خود که را آمد چنین دولت به دست، قطره را بحری تقاضاگر شده است.
نه میگه حضرت حق ظهور میکنند برای انسان، خیلی خوب حس حضور خودش را گفته است، شعر نگفته است.
الله الله زود بشتاب و بجو، چون که بحر رحمت است این نیست جو. الله الله این عنایت در رسید، بی توقف در وی آمیزه انید. الله الله چون ز فضلت راه داد، سر به خاک پای او باید نهاد. زیرا اینجا جای فکر کردن نیست، اینکه خداوند به سراغ آدم بیاید و به جای حضور در این میدان عقل فضولی پرسش کردنش بیاید مصیبتی است بزرگ، در حالی که وقت وقت تماشا کردن بود. جناب مولوی می‌فرماید طرف برای معشوقش نامه می‌نوشت و طالب حضور با معشوقش بود تا بالاخره هم دیگر را ملاقات کردند، ولی طرف به جای نظر به معشوقش شروع کرد نامه هایی که برای معشوقش نوشته بود را بخواند. می گوید آن یکی را یار پیش خود نشاند، نامه بیرون کرد و پیش یار خواند. بیت ها در نامه و مدح و ثنا، زاری و مسکینی و بس لابه ها. گفت معشوق این اگر بهر من است، گاه وصل این عمر ضایع کردن است. من به پیشت حاضر و تو نامه خوان، نیست این باری نشان عاشقان.
تقریبا فلسفه تحلیلی همین بلا را سره و برعکس فلسفه قاره علنه یه تولد خوبی است برای اینکه ما فلسفه خودمونم با قرائت فلسفه قاره‌ای بخونیم. ما این کار نمی کنیم دیگه، ما صدرامون رو باز دوباره با همین که میخوایم بشینیم نامه بخونیم در مقابل وجود، بابا وجود در صحنه است. این تعبیر هستی همان مستی است، این خوب لغتی است که از صدرا میشه گرفت. بفرمایید.
با توجه به آنچه عرض شد میتوانیم متوجه این امر باشیم تا بر دانایی‌های خود به عنوان مفاهیمی که از حقیقت داریم متوقف نشویم و متوجه میدان گشوده‌ای باشیم که حقیقت با جلوه‌های متنوع برای انسان‌ها ظهور می‌کند و در نتیجه نباید گمان کنیم همه حقیقت همانی است که در نزد ما می‌باشد، زیرا انسان‌ها با سعه وجودی که دارا هستند هر کدام با وجهی از حقیقت رابطه دارند و هر کدام از جهتی به آن اشاره می‌کنند به همان معنایی که فرموده‌اند. این همه تصویر گوناگون که در تعبیر ماست در نهایت جز جمال واحدی معناش نیست. صد هزار انگشت ایما گر برآید زاستین مقصدی غیر از هلال نیر یکتاش نیست. این در صورتی است که انسان در افق نگاه خود نظر به حقیقت داشته باشد و نه آن که از حقیقت در محدوده مفهومی آن آگاه باشد، مثل آگاهی از مفهوم وجود. در این حالت جان ما در معرض انوار متنوع وجود قرار نمی گیرد تا حقیقت را با تنوعاتی که دارد بیابیم و به وسیلتی که لازمه نظر به یوم الفصل است برسیم و در نظر به یوم الفصل در امروز خود حاضر باشیم، امروزی که از آینده ای که در پیش دارد بیرون نیست. و وقتی روی کرد ما نسبت به حقایق اعم از حقیقت وجود و یا حقیقت انسان کامل وجودی شد، میابیم حقیقت وسیع تر از آنیست که ما یافته ایم و همچنان باید این راه ادامه یابد برای شدت یافتن حضور نسبت به حقیقتی که مد نظر داریم. و اینجا است که میفهمیم چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم با آن درجه از معرفت نسبت به حقیقت حضرت حق باز عرضه می دارند ما عرفناک حق معرفتک، ما حق معرفتی که باید از تو داشته باشیم را نداریم، لذا با آن همه معرفت همچنان به سوی او گام بر می دارند و عمیق‌ترین درک از هستی خود را عمیق‌تر می کنند. وقتی سؤال فرمود و ما ادراک ما یوم الفصل، خواست بفرماید یوم الفصل امری نیست که قابل تصور و تعریف باشد، ولی ملاحظه فرمودید در ادامه گفت آنچه را که گفت، گفت آنچه را که گفت. آیا باور می کردیم همه آنچه را که تا آیه 49 فرمود برای آن باشد که ما را با چنین سؤالی روبرو کند که فبأی حدیث بعده یؤمنون؟ پرسشی ژرف و بنیادین که تنها بیدارها می توانند به خود آیند که راستی را مگر بعد از حضور این چنین به سوی یوم الفصل راهی زنده تر، یعنی حدیثی و سخنی تازه تر می ماند که بتوان خود را در گرو آن قرار داد؟ مگر بنیادی جز بودن می تواند بنیاد باشد و ما را نو به نو و پایدار در برگیرد و راز بقای ابدی ما به حساب آید؟ در ازای نظر به افق نور حضرت رب العالمین که هست هست هاست و منشأ سایه سارهای آرام بخش و چشمه های روح افزا که جز حکایت بودن آنهایی که اهل تقوایند نیست، جزای بودنی که از نقطه شروع همچنان ادامه یافت و به سوی نبودنها و بودنهای دروغین منحرف نگشت و در نظر به یوم الفصلی که تنها احساس حضوری بود از خودشان و لا غیر پایدار ماند و روشن شد، انسان یوم الفصل خود را با خود و در خود دارد و نبوت نبی متذکر به چنین حضوری و راهی است. تا انسان آن حضور را از طریق عبادات پاس دارد و شدت ببخشد. حضوری که در عین حاضر بودن در آن به سوی کمال آن حضور جلو می رود. به همان معنای حضور در آغوش احدیت حضرت معبود در عین توجه به صمدیت او که با رفع حجاب‌ها شکل می‌گیرد تا انسان در قرب بیشتر قرار گیرد. نسبت به مقصدی که از انسان دور نیست، کافیست به خود آییم تا از یک طرف این حضور را درک کنیم و از طرف دیگر راه تازه و زنده بودن به سوی او را احساس نماییم و در جواب پرسش فبعی حدیث بعده یومنون با تمام وجود ندا سردهیم به هیچ وجه هیچ راه تازه و زنده ای جز آنکه خداوند از طریق پیامبر خدا در مقابل ما گشود وجود ندارد. راهی و بودنی که در عین آن که در راه هستیم مقصد را نیز احساس می کنیم و همچون گلی همچون گلی که در درون خود می شکفت در خود و با خود حضور خود را لحظه به لحظه تازه و تازه تر می آبیم و این یعنی انسان از طریق شریعت در خود به درخشش می آید و سعادتمندی واقعی را تجربه می کند. با نوعی هماهنگی با شخصیت اولیای الهی و احساس بودن و حضور خود با نظر به وجود متعین آنها که صورت بست انسانیت انسانها هستند تا هر کس خود را و بودن و حضور خود را در آنها احساس کند و یوم الفصل خود را بیابد و ادامه دهد. و این سوره تماماً اشارتی بود به آنچه تنها میتوان در آن حاضر شد و خود را و بودن خود را در آن جستجو کرد تا از اصیل ترین بودن باز نمانی.
واقعا مسئله حضرت امام با قلبی آرام و ضمیری مطمئن، چرا اون خوفی که بعضیا دلواپسند اینشون امیدوار هست ولی شکست خورده نیست؟ یعنی بعضیا متأسفانه بعضی این استادای اخلاق خودشون هم شکست خوردن و دارن شکست به مخاطبشون تعریف. ما در مظهر حضرت رب العالمین خب معلومه است اون خوف از اجلال است. یعنی کاروان رفت و تو در راه و بگو یابان در پیش، این کی روی رهزه که پرسی چه کن. میخوام میگم عنایت بفرمان این آخرین سطرش رو با بحث وصیت نامه امام که ما تو یه جای قرار میگیریم که سراسر امیدیم در عین این که باز هم باید جلو بریم. این سعی که به ما میده، ما تو مکتب امام یه همچه حضوری را میشناسیم و نظرمون هم هست که نسل آینده و نسل امروز با این نحوه بودن میخواد رابطه برقرار کنه. همین امروز من سوالا را جواب میدادم، دقیقا سه تا سوالا همین بود که نمتونیم دیگه اون چه بودیم و باشیم. خب راست میگن، من جوابش دادم، برای اینکه اون که بودید که بد نبود، کافی نبود، خب باید بازم ادامه پیدا بکنید. صلی الله علی محمد و آله.